اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
فرهنگ و ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان ارجمند رادیو ورزش به همه شما سلام میکنم. روز همگی به خیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز هم کنار شما خواهیم بود و امیدوارم که ما رو همراهی بکنید تا پایان هفته، بحثی که آغاز خواهیم کرد و بهش میپردازیم. چهل سال از عمر انقلاب اسلامی گذشته و مردم ایران در یک ماه گذشته تقریبا وارد دهه پنجم انقلاب شدند. پرسش اینجاست که برای دهه پنجم چه باید کرد؟ چگونه باید پیش بریم؟ در حوزه ورزش چه مستاق‌های عینی وجود داره برای اینکه بتونیم به خوبی این موضوع رو پیگیر باشیم و به نتیجه برسونیم؟ اینها پرسش‌های بسیار مهمیه که نیاز داره بهش پرداخته باشه. خب بعد از اتفاق 22 بهمن امسال و حضور پرشور مردم در انتخابات، در واقع راهپیمایی 22 بهمن ماه، رهبر معظم انقلاب بیانیه‌ای رو صادر کردند که این بیانیه در اذهان عمومی و رسانه‌ای مردم ما با عنوان گام دوم شناخته شد. پرسش اینجاست که این گام دومی که ازش صحبت شده و هدف گذاری کردیم چگونه قرار محقق بشه؟ ما در چه مسیری باید حرکت بکنیم تا بتونیم این گام رو به درستی برداریم و محققش بکنیم در دهه پیش روی مردم ایران؟ نگاه مطالبه گرانه‌ای که باید وجود داشته باشه از مسئولان و مدیران ارشد کشور به چه سمت و سویی باید هدایت بشه و مردم چگونه باید مطالبه های خودشون رو بیان بکنن؟ در حوزه ورزش اگر بخوایم دقیق تر صحبت بکنیم، پرسش اساسی و کلیدی اینجاست که ما چگونه باید رفتار بکنیم. یک بار به این مسئله پرداختیم که شاید اگر بخوایم موضوع بندی بکنیم، حوزه بیانیه گام دوم رو 7 یا 8 مورد بشه در این نوشتار پیدا کرد که به شکل مستقیم داره رهنمون میشه ما رو در حوزه ورزش چگونه، کجا و با چه جهت‌دهی باید حرکت بکنیم و گام برداریم. مطالبه های خودمون رو باید کجا بیان بکنیم و چگونه این مطالبه ها رو به گوش مسئولان برسونیم. مردم همونطوری که پیشتر هم بارها اشاره شده به درستی و به خوبی این نکته رو برش پافشاری کردند که شرایط مشخصه و از انقلاب حمایت میکنند، از نظام حمایت میکنند، هر جایی که لازم باشه در صحنه حضور دارند و میتونن جزء به جزء این موارد رو رصد بکنن. آن چیزی که ما میخواییم امروز بهش بپردازیم و بحثمون رو آغاز بکنیم برمیگرده به این که در حوزه ورزش کجا هست که ما نیاز داریم به شکل دقیق تر و اصولی تر این مطالبه ها رو مطرح بکنیم و بعد پیگیر مطالبه هامون باشیم. این نکته یه که میخواییم روش دست بذاریم و در موردش صحبت بکنیم. این بیانیه به شکل مشخص اشاره میکرد به موارد بسیار قابل تأمل و زیادی از علم و پژوهش، از معنویت و اخلاق، از اقتصاد، از عدالت و مبارزه با فساد، از استقلال و آزادی، از عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، از سبک زندگی میشه برداشت‌های متفاوتی کرد در حوزه ورزش. من به زعم خودم میومد که اگر بخوایم حالا در 10 محور این بیانیه رو و این گام دوم رو طبقه بندی بکنیم 7 یا 8 مورد بود که به شکل مستقیم با ورزش ارتباط پیدا میکرد. یک مصاحبه ای رو دیدم از آقای محمد مهدی تندگویان، معاونت محترم خدمت شما عرض بکنم که امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، که حدوداً 10 روز پیش ایشون گفتگوی انجام دادند و گفتند که تمام بندهای بیانیه گام دوم جزو وظایف وزارت ورزش و جوانانه. شاید نگاهی که ایشون کردند حوزه جوانان رو هم قطعاً درگیر کردند و به این نتیجه رسیدن. من منهای حوزه جوانان فقط به حوزه ورزش پرداختم و سعی کردم که در موردش صحبت بکنم. به هر ترتیب این بحثیه که ما به شکل موضوعی سعی میکنیم روزانه بهش بپردازیم. انقلاب پرشکوه ملت ایران بزرگترین و مردمی ترین انقلاب عصر جدید و تنها انقلابیه که یک چله پر افتخار رو بدون خیانت به آرمانهاش پشت سر گذاشته و حالا وارد دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شده. انقلاب اسلامی ایران با قدرت و شکوه پا به میدان گذاشت، چارچوب ها رو شکست، کهنگی کلیشه ها رو به رخ دنیا کشید، دین و دنیا رو در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی رو اعلام کرد. برای همه چیز میشه طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، اما شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثنا شد. آزادی اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری، هیچ کدوم یک به یک مربوط به یک نسل و یک جامعه نیست تا در یک دوره بدرخشه در دوره دیگری افول بکنه و هرگز نمیشه مردمی رو تصور کرد که از این چشماندازهای مبارک دل زده بشن. یه نکته رو باید بگم و اون هم اینه که من فقط دارم آرمانها رو میگم، هدفها رو میگم، شعارهایی که مطرح بوده رو میگم. این که چقدر رو تونستیم اونها رو محقق بکنیم خودش یک نکته دیگه است. مدیران و مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران باید در موردش پاسخگو باشند، همونطوری که رهبر معظم انقلاب هم در بیانیه گام دوم اشاره کردند به کمی‌ها و کاستی‌هایی که در این حوزه توی این 40 سال ما داشتیم، مشکلاتی که وجود داشته، یا مشکلاتی بوده که بر اساس سوء مدیریت ما پدید آمده، یا مشکلاتی بوده که بر اساس فشارهای خارجی به وجود آمدند. اینها رو اگر بخوایم در واقع کنار بگذاریم، آرمان‌ها و شعارهایی که انقلاب مطرح کرد آرمانها و انقلابهایی بود، آرمانها و شعارهایی بود که برای کل بشریته و برای همه کسانی که در چارچوب دایره انسانی قرار میگیرن قابل تعمیمه، قابل بحثه و باید بهش بپردازیم. آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برابری، برادری، اینها همون نکته هایی که وجود داره و به عنوان شعارهای انقلاب مطرح شده. در برنامه امروز میهمانانی داریم که به ما میپیوندند و باهاشون گفتگو خواهیم کرد و البته آقای دکتر محمد اسکندری از فعالان رسانه‌ای که دکترای مطالعات انقلاب اسلامی هم دارند در استودیو مهمان من هستند. به فراخور بحثایی که پیش خواهد رفت مهمانان دیگری هم روی خط تلفن به ما اضافه میشن. آقای اسکندری سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنون هستم از اینکه من رو دعوت کردید به این برنامه خوبتون و امیدوارم بتونم در ادامه در خدمتتون باشم.
خیلی متشکرم. من به یک سری از موارد پیش از اینکه شما به ما ملحق بشید اشاره کردم و در واقع طبق آن چیزی که به عنوان گام دوم مطرح شد ما میتونیم از علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن و سبک زندگی به عنوان سرفصل‌های مهم و کلیدواژه‌های بیانیه گام دوم یاد بکنیم و ازشون نام ببریم. تقریبا همه این موارد مواردی هستند که اگر بخوایم وارد جزئیات بشیم در حالا موضوع کلانی مثل ورزش تعریف دارن، جایگاه دارن و میشه بهشون پرداخت، میشه در موردشون صحبت کرده. اگر موافق باشید با توجه به اینکه حالا رشته تحصیلی شما مطالعات انقلاب اسلامی هست و دکتری این رشته رو تونستید بگیرید، بحث رو از اینجا آغاز بکنم که در این حوزه ها توی 40 سال گذشته ما چه کردیم، چگونه باید مطالبات دهه 50 مردم رو مطرح بکنیم، مردم چگونه باید مطالباتشون رو مطرح بکنن، مطالباتی که دارند، و برای رسیدن به این چارچوب چگونه باید حرکت بکنیم که بتونیم مطالبات مردم رو پاسخ بدیم. این که میگم بتونیم، منظورم من و شما نیستیم، منظورم مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و مدیران ارشد ورزش.
من ابتدا اولا خب واقعا تشکر میکنم، حالا با توجه به این که ما الان تو رادیو ورزش هستیم و خیلی خوشحالم که صداهای تخصصی هم که ما داریم مثل رادیو ورزش دارن به یک موضوعات راهبردی و کلان مثل بیانیه گام دومی که حضرت آقا ابلاغ کردن میپردازه. این جای خوشحالی داره، این روی کرده اجتماعی در واقع پرداختن و سهم ورزش رو دیدن در این حوزه به نظر من یک نقطه عطف هست و بعدم تشکر میکنم. اگر اجازه بدید قبل از این که حالا وارد این بحث بشیم و به طور مفصل بهش بپردازیم، من راجب خود این بیانیه یه توضیح کوتاهی بدم، چون احساس میکنم حالا با توجه به اینکه توی اون دهه فجر هم این بیانیه منتشر شد، خیلی
بعد از دهه فجر
22 بهمن هست دیگه، دقیقاً میخوام بگم تو اون حالا هوا منتشر شد. خیلی شاید اون
میکنم 23 یا 24 بود، حالا دون ذهن من این شکلیه.
بله حالا تاریخش رو متعاد در دهه فجر بود تو همون حالا هوا، شاید خیلی به اونقدری که به نظر ما مهم بود این بیانیه بهش پرداخته نشد. در واقع میخوام بگم که یک بار دیگه برای مخاطبانتون و برای مردم بگیم که این اصلا این بیانیه چه جزئیاتی داره و چه مواردی رو مورد اشاره قرار میده. من اگه خیلی کوتاه و حالا اجمالی بخوام راجع به این بیانیه توضیح بدم، در واقع این مسیری هست که ما انقلاب اسلامی طی 40 سال گذشته آمده و مسیری هست که قرار هست ما برویم و سطح این بیانیه هم خب یک سطح خیلی کلانی هست. یعنی حالا شما اشاره کردید که مردم، البته مردم هم یکی از مخاطبان اصلیشون هستن، مخاطبان اصلی این پیام و بیانیه هستن، اما خب سطح خیلی سطح کلانی هست. یعنی در واقع این انقلاب اسلامی اساسا مفهوم کلانی هست، حتی ناظر به جمهوری اسلامی هم نیست، یعنی داره در یک سطح منطقه‌ای، در یک سطح جهانی به یک تعریف رسالت‌های خودش رو تعریف میکنه. لذا میخوام بگم که در یک نگاه خیلی کوتاه و مختصر، انقلاب اسلامی طی 14 دهه گذشته چه مسیری رو طی کرده و ما در آتی باید به کدوم سمت بریم. من حالا ابتدا میخوام اینجا اشاره بکنم که این بیانیه خیلی ناظر به واقعیت‌های میدانی نوشته شده، یعنی برخلاف حالا یه عده‌ای که میگن که خیلی آرمانگرا هست یا در واقع داره با یک نگاه خیلی بلند مدت میبینه، اتفاقا روی واقعیت‌های میدانی هست. جایی هم که ما توش ضعف داریم، یعنی بالاخره این ضعف‌هایی هم که امروز ما توی کشورمون هست، در واقع یه جوری توی این بیانیه شاید اشاره شده.
هم مسیر پیش رو گفته شده، هم دستاوردها، هم نقاط ضعف.
دقیقاً بله. من می‌خوام بگم که
یه استبلیوتی از وضع موجود کشور در این بیانیه ارائه شده.
دقیقاً همینطور هست و این نقاط قوت و ضعف سنجیده شده و ناظر به اون از همه مهمتر یک خط مشی هست و بایدها و نبایدهایی برای آینده ما که ما باید به چه سمتی حرکت کنیم هم وجود داره. حالا اگر سوال مشخصی دارید بفرمایید، اگر نه که من وارد جزئیاتش بشم که این بخشاش.
اگر شما نکته‌ای دارید نکته‌تون رو ببندید که من وارد بحثم بشم.
من حالا به عنوان کلید واژه یه چیزایی که حضرت آقا به عنوان ویژگی‌های ممتاز انقلاب اسلامی بیان کردن رو اشاره می‌کنم که در واقع انقلاب اسلامی چرا حالا نه واقعا در داخل کشور ما، حتی در عرصه بین المللی، حتی اندیشمندانی که تو حوزه مطالعات انقلاب اسلامی کار میکنن، واقعا انقلاب اسلامی یونیکه. یعنی اساسا با پیدایش انقلاب اسلامی حتی ما تو حوزه نظریه های تبیین انقلاب هم دچار یک انقلاب میشیم و در واقع نسل چهارم از نظریات انقلاب شکل میگیره. حالا حضرت ها خیلی دقیق اشاره کردن به عنوان مواردی که میشه به عنوان ویژگی های ممتاز انقلاب اسلامی اشاره کرد. تنها انقلابی که بدون خیانت به آرمان هایش یک چله پر افتخار رو پشت سر گذاشته، مطرح کردن دین و دنیا در کنار هم در شرایطی کسی گمان یک نهضت دینی را نمیداشت، پیشرفت روزافزون انقلاب اسلامی علارغم نابودی و افول چپ و راست مدرنیته، تاریخ مصرف نداشتن شعارهای جهانی انقلاب، دارای انعطاف و آمادگی برای تصحیح خطاهای خیش و فقدان انفعال و تجدید نظرپذیری در آن، پایبندی به اصول و مرزبندی با رقیبان و دشمنان علارغم پرهیز از تهجر و بی‌احساسی، قدرتمند اما مهربان، با گذشت اما مظلوم. یعنی این ویژگی هایی که واقعا انقلاب اسلامی رو متمایز میکنه اینجا حضرت آقا مورد اشاره قرار دادن. شاید به نظر خود بنده مهمترین بین همه این ویژگی ها، باز هم مهمترینش همون پیوند دین و سیاست یا در واقع بازگشت دین به عرصه اجتماعی هست. خب انقلاب اسلامی در واقع وقتی اتفاق میفته که خیلی از همین اندیشمندان و نظریه پردازان غربی دوران مرگ معنویت رو توی جهان مدرنیته دارن مطرح میکنن، ولی ما میبینیم که توی انقلاب اسلامی یک نظام سیاسی نه برای ابعاد فردی بلکه برای ابعاد اجتماعی به عنوان یک برنامه زندگی ظهور میکنه، یک نظام سلطنتی که مورد حمایت ابرقدرت‌های اون موقع هست رو سرنگون میکنه و 40 سال هم هست که روی حرفاش وایساده و داره پیش میره. لذا میخوام بگم به عنوان ویژگی که از همه ممتازتر هم هست ما همین موضوع رو داریم. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از نکته هایی که ما گفتین، ولی ما میخواییم یه مقداری از اونجایی که یک شبکه تخصصی هستیم و باید نگاه تخصص محور داشته باشیم به بحث هایی که مطرح میشه، میخوام وارد ماجرای ورزش بشم. اگر باز برگردیم به المان هایی که گفته شده، علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و همینطور سبک زندگی به عنوان 7 مؤلفه خیلی خیلی جدی گام دوم مطرح شدند.
دقیقا.
بگذارید که ما از اینجا آغاز بکنیم. ما در حوزه ورزش از علم و پژوهش آغاز بکنیم که چه کردیم؟ چه مطالبه هایی باید داشته باشیم؟ این مطالبه ها رو چه کسانی باید پاسخگو باشند؟ و چگونه باید به مطالبه ها پاسخ داده بشه؟
دقیقا. من احساس میکنم که حالا در کنارم که اون بحث علم و نوآوری هم به عنوان یکی از کلیدواژه ها خیلی مهم هست و شاید بشه ارتباطش رو با حوزه ورزش در واقع بررسی و تحلیل کرد. ضمن اینکه بنده واقعا دایه ورزشی بودن ندارم،
حالا
ورزش رو به عنوان پدیده اجتماعی میتونم بررسی کنم و حالا تحلیل خودم رو به عنوان پدیده اجتماعی بگم، اما اجازه بدیم اون بحث‌های تخصصیش رو کارشناس‌های دیگه داشته باشن. اما حوزه‌هایی که من احساس می‌کنم به ورزش ارتباط داره و توی بیانیه حضرت آقا هم مورد تاکید قرار گرفته، یکی از مهمترین بخش ها بحث این تبلور روحیه ما میتوانیم هست و حالا این من توضیح میدم که این ارتباطش با ورزش هست. ببینید اساساً جوامعی میتونن دستیابی به توسعه و پیشرفت داشته باشن که داره یک هویت خود بنیاد باشن، اینها احساس در واقع توانمندی بکنن. خب امروز شاید این خیلی برای جوانای ما به یک تعبیری سهل باشه یا خیلی چیز مسئله پیش و پا افتاده باشه که آقا خب ما میتوانیم. اما ما اگر برگردیم به دوران انقلاب، در واقع به دوران پیش از انقلاب و در دوران پهلوی دوم، خب عموما ما نمیتوانستیم، یعنی اون چیزی که حاکمیت داره مطرح میکنه، حتی اون چیزی که توی فرهنگ عامیانه ما هست ما نمیتوانیم. اگر جایی هم ما میتوانیم، اون بخشی هست که ما وابسته به در واقع جهان متمدن میشیم و توانستن ما برخواسته از توانایی اونها هست. خب امروز ما میبینیم که واقعا این در واقع انگاره ذهنی شکسته شده و جوانای ما در همه حوزه‌هایی که حتی در لبه‌های علمی هست، حتی در سخت‌ترین میادین ورزشی هست، این هویت رو دارن، این در واقع پیش زمینه ذهنی رو دارن که اساسا ایرانی میتواند. من احساس میکنم واقعا این از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی هست و کمتر هم بهش پرداخته میشه. امروز اگر ما میبینیم که توی حوزه ورزش، خب ورزشکاران ما حضور پیدا میکنن و در سخت‌ترین میادین حضور پیدا میکنن و خیلی براشون راحته، حتی مدال‌هایی میگیرن، روی سکوهایی قرار میگیرن که در سطح جهانی برتر هست و شایسته هست. من احساس میکنم این داره، این ورزش به این معنا داره تقویت میکنه اون روحیه ما میتوانیم.
البته من میخوام بگم خیلی راحت نیست واقعا.
بله بله خیلی ما راحت نیست.
ورزشکاری که میره در یک میدان بین المللی در یک رویداد مهم جهانی شرکت میکنه و میتونه دست پر برگرده از اون میدان، خب کار بزرگی رو داره انجام میده، کار عجیب غریب بزرگی رو واقعا داره انجام میده. من میخوام به یک نکته اشاره بکنم. قیمت تمام شده سکوی جهانی در کشور ما برای قهرمانان ما بسیار بسیار و بسیار پایین تر از قیمت تمام شده یک سکوی جهانی برای کشورهای صاحب ورزش هست. این هم میتونه برای ما نقطه قوتمون باشه، هم میتونه پاشنه آشیلمون باشه. یعنی ما داریم با یک بودجه کم و یک رقم اندک ورزشمون رو اداره میکنیم، پیش میبریم و در حوزه بین الملل اونجایی که داریم از عزت ملی، از روابط خارجی، از دیپلماسی پویا حرف میزنیم میتونه بسیار اثرگذار باشه، چرا که ورزش امروز دیگه توی دنیا فقط یک مقوله اجتماعی نیست، اتفاقا کاملا هم سیاسیه و اتفاقا ازش به عنوان دیپلماسی خاموش در دنیا یاد میشه. این قیمت تمام شده اونجایی که در واقع میتونه کمک بکنه به این که ما با قیمت ارزانتری افتخار جهانی کسب بکنیم خیلی خوبه، ولی اونجایی که در واقع شرایط رو از استانداردهای جهانی خارج میکنه برای ورزشکار ما پاشنه آشیله.
دقیقا من احساس میکنم، حالا من بیشتر دارم راجع به اون وجه بین الاذهانی مسئله صحبت میکنم، یعنی راجع به اون هویت، راجع به اون طرز تفکر و اون ایده‌ای که اساسا یک فرد، حالا چه در حوزه ورزش، در حوزه اجتماعی، چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه اقتصادی در واقع حضور پیدا میکنه. من احساسم اینه که پیش از انقلاب ما به خصوص توی 100 سال گذشته همواره از طرف حاکمیت به دلیل وابستگی این ذهنیت القا شده که تو باید بازنده باشی، یعنی اساساً این هویت داره توی مردم ما کاشته میشه. اما پیام انقلاب اسلامی این هست که نه، اتفاقاً ایرانی مسلمان باید برنده باشه و میتوانه توی عرصه‌های چه داخلی، چه عرصه‌های ملی، چه عرصه‌های منطقه‌ای و چه عرصه‌های بین المللی حضور پیدا کنه. واقعاً مثلا تو همین بحث انرژی هسته‌ای، واقعاً چرا آمریکایی‌ها و همپیمانانشون نمیخوان ما در واقع به این انرژی دست پیدا کنیم، این صنعت توی کشور ما پا بگیره، در صورتی که خود اینها نهادهای اطلاعاتی و امنیتیشون بارها تاکید کردن که آقا اساسا ایران نه تنها الان تسلیحات هسته‌ای نداره، اساسا گرایشی هم به خاطر اینکه بره به سمت تسلیحات هسته‌ای توی این کشور وجود نداره. اما انرژی هسته‌ای و اینکه ما میتوانیم به در واقع باشگاه
هسته‌ای های
جهان بپردازیم، و واقعا حالا غیر از اون بخش تسلیحاتیش این چه تأثیری میتونه توی سایر صنایع بگذاره، در واقع این نشون میده که دشمنان ما هم در مقابل همین ما میتوانیم ایستادن. و من احساسم اینه و میخوام این جنبندی رو داشته باشم، ورزش اون میدانی هست که میدان پرهیجان، میدان پر از احساسات، پر از نشاطی که این پیام و این ادراک میتونه به خوبی به مخاطب انتقال پیدا کنه که ایرانی میتواند، ما میتونیم توی جام جهانی حضور داشته باشیم، ما میتونیم بهترین بازی ها رو مقابل واقعا تیم های قرار نشون بدیم که اینها واقعا فوتبالشون از ما خیلی بهتره. اما ما حداقل ترسی نداریم، بله یه وقتم شاید بریم ببازیم اما خوب بازی میکنیم، یعنی واقعا اون حراسه توی ایرانی وجود نداره. من واقعا میگم شاید الان برای جوانای ما خیلی امر پیش پا افتاده ای حساب بشه، میگن آخ خب این که خیلی طبیعیه. نه واقعا این طبیعی نیست، یعنی قبل از انقلاب شما این کتابهایی که راجع به فرهنگ عامه نوشته شده یا وقتی نگاه میکنیم به عملکرد مسئولان میبینیم که اینها اتفاقا